أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكروا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. جريان ترس ذاتا محبوب نیست. ترس از عذاب الهی باعث تکامل هست، وگرنه صرف ترس کمال نیست. چون که در قیامت اینها وقتی آتش را میبینن هراسناک میشون، خاشع میشون، خاضع میشون. اون ترس عبادت نیست، کمال نیست. در سوره مبارکه 8 فرمود به این که عده در هنگام برخورد با قدرت اهل ایمان هراسناکند و این هراسشون هراس دینی نیست. هراس دینی آن است که با معرفت و با علم به خدای سبحان و اعتقاد به خدای سبحان بترسن. در سوره مبارکه 8 فرمود لانتم اشد رهبتن فی صدور منافقین، ولی اونها نمی فهمند. سرش اینه که اونا خیال میکنن قدرت شما بیش از مثلا تأثیرات الهی اثر داره، و حالی که این چنین نیست. آیه 13 سوره مبارکه 8 این است لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. ترس از دشمن ظاهری را بیشتر از ترس از ذات اقدس اله دارن، و اون یکی کمال نیست. غرض آن است که ترس از عذاب، ترس از جهنم برای کفار در قیامت، اینا کمال نیست. ترس از عذاب الهی در دنیا کمال است. پس اگر در سوره شورا و مانندون آمده است که وقتی بر جهنم عرضه می شوند خاشعند، خضوع دارند، این کمال نیست. خب هر انسانی در برابر قدرتی که قوی تر از قرار گرفت می ترسد. اون ترسی کمال است که باعث عبادت بشود. پس اگر در سوره شورا فرمود به این که وقتی بر آتش عرضه شدن اینا هراسناکن، این معنی کمال بودن اون ترس نیست. یا در موارد دیگری که اونها از قدرت بیگانه هراسناکن، این کمال نیست. آیه 45 سوره مبارکه شورا این است و تراهم یعرضون علیها یعنی علی النار خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی. این ترس در قیامت است و کمال نیست. ترس از آتش در دنیا کمال است که باعث اطاعت و ترک معصیت است. این مطلب اول. اما درباره این که مجرد تام یعنی نفس که مجرد است در قیامت به کمالات علمی میرسد، این چگونه با اون مبنا سازگار است که مجرد تام تغییری و تحولی در او نیست؟ سرش این است که نفس مجرد تام نیست، تعلق تدبیری به بدن دارد. اون که گفتن مجرد تام بعد او هشت جش یکسان است، هرچه دارد در اول و آخر یکسان است، اون مال مجرد تام عقلی است نه نفسی. نفس به دلیلی که در دنیا هم که هست وقتی به کمال برسد مجرد بشود، باز در اثر ارتباط بدن لیاقت تکامل علمی رو دارد. مطلب بعدی آن است که برای ائمه علیهم السلام تقیه هست، اما برای انبیا تقیه نیست. اما اینکه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان امر ابلاغ ولایت است امیر سلام الله علیه تأخیر کرد، اون چون واجب موسع بود، حضرت به این فکر بود که یه جای وسیع تری مناسب تری که جمعیت بیشتری هستن ابلاغ بکنند، نه اینکه اول در همون منا مأمور شد ابلاغ بکنند حضرت تقیه کرده است. این چنین نیست، چون خدا فرمود والله یعصمک که من الناس، و اون وقت هم خوف سیاسی بود نه خوف نظامی، برای که بعد از فتح مکه همه اسلحه رو گذاشتن کنار و همه تسلیم شدند. حضرت تقیه ای نکرد، جا برای تقیه نبود. اون وقتی که شمشیر دست دیگران بود که حضرت تقیه نمی کرد، الان که همه شمشیر ها گذاشتن کنار و تسلیم شدند بعد از فتح مکه، دیگه جا برای تقیه نبود. لیکن حضرت خوف سیاسی داشت که مبادا یه وقتی دسیسه بکنند و بگن این داماد خود را به جای خود نشوند امثال ذلک، یه مقدار زمینه را فراهم کردند و در بهترین فرصت که اون مسئله قدیر بود اونجا جریان ابلاغ کردند، نه اینکه قبلا تقیه کرده باشند. این تکرار واجه مبسته است، نه اینکه یه واجه مزیق بود حضرت ترک کرده باشد. یه واجه مبسته است برای اینکه این اصلا بعد از فتح مکه بود، فتح مکه دیگه تقیه ندارد که. اونایی که مسلح بودن همه خلع سلاح شدن، این مناسبت برتر رو در نظر گرفته بود که کی مناسبت که همه جمعیت یه جا جمع بشن نظیر 120 سال کمتر و بیشتر، اون مناسبت را انتخاب کرد و اهمیت و موضوع را بررسی کرد و ابلاغ کردن. خب تقیه نکرد، برای اینکه وزد خدای سبحان فرمود والله یعصم که من الناس، این آیه بعد از فتح مکه نازل شد. بعد از فتح مکه دشمنی در کار نبود، همه تسلیم شدن. اون اعدا عدو بشون تسلیم شدن و حضرت بر اونها منت نهاد فرمود اذهبوا انتم الطلقا، همه خلع سلاح شدن در جزیره العرب. این یه خوف سیاسی بود که حضرت ملاحظه میکرد که در چه فرصتی که بهترین فرصت باشد توطئه را از دست دیگران بگیرد و تبلیغ سور را بگیرد ابلاغ کرده است، نه اینکه تقیه بود. اون وقتی که دیگران مسلح بودن که حضرت تقیه نکرد، الان که بعد از فتح مکه و همه تسلیم شدن جا برای تقیه نبود اصلا. مسلمان نبودن ولی خلع سلاح شدن. ما اسلمو بل استسلمو، بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که بسیار از دودمان اموی اینا استسلام داشتن نه اسلام، اما بالاخره خلع سلاح شدن دیگه. هیچ قدرتی در جزیره العرب نبود که از جزیره اونها هراسناک بشد. اما در جریان این که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لیقان و قلبی، این رو بسیاری از بزرگان معنا کردن، مخصوصا مرحوم شیخ بهای رضوان الله علیه تو اربعین این حدیث رو معنا کرده که اصلا در حرم امن قلب مطهر پیامبر صلی الله علیه و سلم خلاف و احتمال گناه و وسوسه راه ندارد. برای اینکه وسوسه از نهای شیطان است، شیطان هم که سفر انداخت گفت در باره بندگان مخلص وسوسه راه ندارم الا عباده که به نام مخلصین، و از برجسته ترین مخلصی خود پیغمبر است. بنابراین اینها مرتب استغفار میکنند تا وسوسه راه پیدا نکند، دفع است. همین بیان لطیف را مرحوم شیخ بهای رضوان الله علیه یکی از احادیثی که ایشون در حربین شرح کرده است همین حدیث است. بنابراین اون که اعدا عدو و دشمن است گفت من درباره مخلصین راه ندارم اصلا. و موجود مبارک حضرت هم از برجسته ترین مخلصین بوده است. بنابراین از این جهت تأمین است گذشته از آیه تطهیر و امثال ذلک. مطلب دیگه این که فرمود فاستغفر لذنبک در سوره مبارک فتح دارد که انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. خب مستحضرید که ذنب فقهی با فتح بخشوده می شود، ذنب فقهی با استغفار و توبه بخشوده می شود. هیچ تناسبی بین صدر و ذیل آیه نیست که ما فتح مکه را نصیب تو کردیم تا خدا گناه تو را ببخشد. اگر معاذ الله گناهی بود، گناه با توبه بخشیده می شود نه با فتح. هیچ یعنی هیچ پیوندی بین فتح مکه با غفران ذنب نیست، مگر همون ذنب سیاسی یا اجتماعی که به زعم مردم حجاز ذنب بود. مثل که موسی کریم فرمود و لهم علی ذنبون، نه من مذنبم، حق اونها را ضایع کردم، اونها فکر میکنن که من مذنبم، ذنبی در کار نیست. من اون هم به دستور الهی، بالاخره شریعتی بود دیگر، من او را به دستور الهی این کار کردم اگر قتلی بود، ولی اونا فکر میکنن من مذنبم که خدای سبحان فرمود ما او را حل میکنیم. بنابراین ذنب نبود یک، اونها توهم ذنب داشتن. دو، فتح مکه که با آقایی و سیادت همراه بود فرمود اذهبوا انتم الطلقا، باعث زوال اون ذنب متوهم شد. سه، لذا فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر. بعد فرمود به اینها بگو کاری که از پیش نمیبرم، شما غرضتون از این جدال ادهاز حق است، حق از بین رفتنی نیست. یعنی قرآن حق است و نازل شده است و انزالشن به نحو تجلیس نتجافی. خدا قرآن را نازل کرد، یعنی به زمین آویخت نه انداخت. مثل باران نیست که به زمین انداخته باشد تا دست دیگری باشد. حبل متین است که به زمین آویخت که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. خب اگر یه حبل متینی یه طرفش به دست خداست، کی میتواند او را از بین ببره؟ بنابراین اونا تلاش بیجا میکنن برای ادهاز باطل، این کار خوشونه. اما غرضشون هم این است که به اون غرور و تکبر درونیشون برسن، اونم نمیرسن. چرا؟ برای اینکه خدا دارد این مجموعه سپهری را اداره میکند، چگونه اینها را سر جاشون ننشوند؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمخشری و امثال زمخشری. بر این باورم که این آیه 56 به بعد برمیگردد، یعنی به آیه 59 که بعدا خواهد آمد برمیگردد که ان ساعت لاتیتون لا ریبی فیها. خدای سبحان کاری که مهمتر از مسئله معاد است انجام داده است. وقتی مهمتر از مسئله معاد را انجام داد، چگونه نسبت به مسئله معاد قادر نیست؟ خلق سماوات و الارض که کل این نظام را آفرید، این قوی تر از آن است که یک مرده ای را زنده کند. بنابراین ان الساعه لاتیتون، این تفسیر جناب زمخشری و برخی از کسانی که موافق نظر ایشونند. لکن نظر سید الاستاد رضوان الله علیه است که مسئله ان الساعه هنوز نیامده، بعد خواهد آمد. گرچه جریان معاد تا حال چند بار ذکر شده است، یوم طلاق ذکر شد، یوم طلاق ذکر شد، یتهاجر فی النار ذکر شد، یوم لا ینفع الظالم، چندین بار مسئله معاد ذکر شد، اما به عنوان طرح اصلی مسئله ذکر نشد. طرح اصلی مسئله معاد در آیه 59 شروع می شود که ان الساعت لآتیت لا ریب فیها، و اون چه که این لخلق السماوات را می تواند سامان بهتری ببخشد این است که به قبلش برگردد. اینا به مقصد نمی رسند، برای که اینا تحت تدبیر خدا، خدایی که کل آسمان و زمین رو داره اداره میکنه، اینا سر جاش رو منشونه. استدلال آیه این نیست که خلق سماوات و الارض اکبر از معاد است، اولای از معاد است، قدرت خدا نسبت اون بیش از قدرت بر معاد است. تا ما بگیم استدلال از قوی به ضعیف است که فخر رازی بهش استدلال کرده. حرف فخر رازی این است که اگر کسی یک کار ضعیفی انجام بدهد، دلیل نیست که کار قوی رو میتونه انجام بده. اما اگر یک کار مماثل رو انجام بدهد، بر اساس که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، اگر الف مثل با بود، کسی توانست الف را سامان بدهد، بر با هم قدرت دارد، چون حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد. و در قسمت سوم، اگر کسی یک کار قوی کرد، یقینا میتواند کار ضعیف انجام بدهد. این تسلیس درسته، اما آیه نمیگوید که خلق سماوات و الارض اکبر از معاد است یا اکبر از اعاده مردم است، مگر اکبر از خلق خود مردم است. خب در خلق یعنی اداره کردن مردم، ضعیفتر از اداره کردن کل نظام است. وقتی خدا دارد کل نظام را اداره میکند، این اشخاص هم میتونه اداره کنند و اجازه نمیدهد که خواسته اینها به فعلیت برسد. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این اکثر الناس لا یعلمون یعنی چی؟ همه میدونن که خلقت آسمان و زمین بزرگتر و بهتر از خلقت زید و عمرو دیگه، منتها این کسی که در درونش تکبر است و هر روز نقشه می کشد که علیه الدین به مقصد برسد، این نمیدونه خدایی که داره کل نظام رو اداره میکنه او رو سر جاش میشونه. وگرنه به حسب ظاهر کیه که ندونه؟ یا معاذالله ملحدند و خلقت خالق را منکرند، که از بحث بیرونه. اگر کسی خلقت خالق را قبول دارد، یه چیز بیان و رشد است. خب خلقت این مجموعه که انسان جزئی مجموعه است، تو این مجموعه نفس میکشد، بدنش از خاک همین مجموعه است، خلق این مجموعه یقینا از خلق انسان بالاتره. یکی که ندونه، اونی که در درونش کبر است و در برابر دین بخواد کبریایی کنه، نمیدونه که خدا او رو سر جاش میشونه. اینا نمیدونن، یا معاذ الله منکر خالقن، یا اگر منکر خالق نیستن، برای اونا بیان الرشد است که خلق مجموعه جهان هستی از خلق زید و عمرو بالاتر دیگه، قوی تر دیگه. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس، اکثر الناس که هستن همین الذین جادلون فی سبیل الله لیظهروا بالحق، همین هستن که این فیستوزر هم الا کبرون ما هم و بالغی. اینا تلاش و کوشش رو اینه که جلوی دین رو بگیرن، خدا نمیذاره. اینا کوشش رو اینه که به غرورشون برسن، خدا نمیگذاره. بنابراین درست است که بحث معاد خواهد آمد، اما نه آیه ناظر به آن است، برای اینکه نفرمود لخلق السماوات والارض اکبر و من المعاد، اکبر و من الاعاده، اکبر و من القیامه و مانند آن. در سوره مبارک روم یه همچه استدلالی کرده است، اون استدلال درسته. در سوره مبارک روم آیه 27 این است، فرمود به این که و هو الذی یبدا الخلق، شما که قبول دارید خدای سبحان خالق شماست، ولئن سألتهم من خلق السماوات فليقولون لله، که قبول دارید. ثم یعیده، شما که مردید دوباره زنده تون میکنند، این رو شک دارید. منشأ شکتون چیه؟ شما که نبودید، لیسه تامه بود، هیچ خبری از شما نبود، شما رو ایجاد کرد. حالا که همه چیز سر جاش محفوظه، روح تو که از بین نمیره، بدن تو خاک شده دوباره زنده میکنه، مشکلی ندارد که. فرمود ثم یعیده و هو احون علیه. مسئله اعاده آسان تر از مسئله ابتداست. شما هیچ نبودی، هل اتا علی الانسان حین مده لم یکن شیئا مذکورا. این لم یکن شیئا مذکورا یعنی شیئی بود و قابل ذکر نبود، نظیر نطفه امثال ذلک. قبل از او لیسه تامه بود که به زکریا فرمود قد خلقت که ولم تکو شیئا، این کانه کانه تامه است، این شیئا خبر نیست، ولم تکو یعنی موجود نبودی. خب اما شو لاشی بودی، هیچ نبودی. بعدم نطفه شدید که قابل ذکر نبود، هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، شیء قابل ذکر نبود، یعنی شیء بود ولی قابل ذکر نبود. این مرحله دوم ما شما رو به این صورت در آوردیم. الان که همه امورتون موجوده، چیزی کم نشده، از بین نرفته، فقط ذرات بدنتون پراکنده شده جمع بکنن، روحتون که از بین نرفته، و هو احون علیه. این استدلال است به این که وقتی کار قوی رو میتونه بکنه، کار ضعیف رو یقینا میتونه بکنه. البته مستحضرید برای ذات اقدس اله که قدرتش نامتناهی است، قوی و ضعیف فرد یعنی فرض ندارد که بگیم یک کار برای خدا آسون باشه یک کار خدا برای آسون تر، یک کار سخت باشه یک کار سخت تر. لذا فورا فبود به له المثل الاعلا. ما این تمثیل ذکر کردیم اما وله المثل الاعلا. مبادا شما خیال کنید که مسئله معاد آسان تر از مسئله مبدأ است. همه علستبان پیش خدای سبحان، چون با اراده کار میکند، فاعل لا بالحرکه. الان شما اقیانوس اطلس رو به ذهن بیارید، آوردید، یه قطره رو به ذهن بیارید، آوردید، با اراده کار کردید. برای شما سخت نبود که اقیانوس اطلس رو به ذهن بیارید که. اگر کسی با اراده کار میکنند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، با اراده کار میکنند نه با ابزار و ادوات، سختی معنی ندارد که. تصور اقیانوس آرام با تصور یک قصر همسان در کنار ذهن آدم هست. بنابراین فوراً فهمود و له المثل الاعلا. بنابراین استدلال دو قسمه. یه وقتی میگیم که قرآن کریم استدلال میکند، میگه چون خلق آسمان و زمین از خلق معاد قوی تر است و چون بر قوی قدرت داشت، بر ضعیف هم قدرت دارد، که تفکر زمخشری اینه و فخر رازی هم همین رو تقرید کرده، دیگران هم همین راه رفتن. یه وقت است که آیه محل بحث این نیست، آیه محل بحث این نیست که خلق السماوات و الارض اکبر از خلق معاد است. آیه محل بحث این است که خلق آسمان و زمین از مدیریت مردم قوی تره. شما دلتون میخواد جدال کنید که حق را باطل کنید، جلوتون میگیره. میخواد به غرورتون برسید، جلوتون میگیره. برای اونی که داره کل نظام رو مدیریت میکنه، شما رو یقینا مدیریت میکنه. این یه راه استدلالی است. لذا سیدنا استاد این راه رو رفته، نه اینکه توجه نداشته باشند به اینکه مسئله معاد در پیش است. نه، الان تاریخ را این 3-4 نفر دارن اداره میکنن دیگه. وجود مبارک ابراهیم خلیل است و موسی کریم است و عیسی مسیح است و وجود مبارک حضرت. جهان را اینا دارن اداره میکنن. 70 این 70 خیلی حاصل نمیدونن که محصول خروجی جنگ جهانی اول دوم چقدر بود. حداقل 70 میلیون کشته شدن. خیلی ها اصلا رقمشون رو نمیدونن، اما 72 نفر در صدر اسلام شربت شهادت نوشیدن. کل این جریان خاورمیانه در 40 راه افتاد. اینو میگن جهانگیری. درسته که زیارت کردن جنگ و ستیزی نبود، اما پیاده و غیر پیاده دلهای تپنده این 20 میلیون رو اداره کنه، کار جهانی است، کار دست بشر نیست. بیش از 72 نفر هم نبودن. خب این جنگ جهانی اول و دوم هم مال همین قرن بود دیگه. تاریخ بیهقی نیست کسی بگه سرد داره سرد نداره دیگه. اونایی که همسر ما بودن که جنگ جهانی دوم دیدن، اونایی که یک قدر جلوتر بودن جنگ جهانی اول، خب همین بود دیگه، تو همین قرن بود دیگه. خروجش حداقل 70 میلیون بود. الان این آمریکا و اوباما و امثال ذالک روی قبر 70 میلیون ایستادن، قد کشیدن، بگن ما مدیر عالمیم. خب زیر پا تو 70 میلیون کشته داری، شما روی 70 میلیون جسد قرار داری، چجوری میخوای جهان اداره کنی؟ یه وقت از کسی عاقل است، عادل است، فداکار است، شجاع است، بخشنده است، ادیب است، سخنران است، متدین است، مذهبی است، او حق دارد بگد من جهان را اداره کنم. اما شما قتالید، حتی که روی 70 میلیون قبر ایستادید، قد کشیدید، کی اینا رو کشته؟ ما که این کار رو نکردیم. هم گالیلا رو شما سوزوندید، هم قرآن رو کشیشا شما تو کلیسا سوزوندن. شما فقط خجالت بکشید. این ما مدیر جهانی، ما دهکده رو باید اداره کنیم، ما حق برتر داریم. بله اگه کسی عاقل بود، عادل بود، خدماتی به جامعه ایجاد، بله او حق دارد. اما 70 میلیون قبر زیر پاتونه و خجالت هم نمیکشی. فرض اینه که جهان رو اینا داره اداره میکنه، همین 3-4 نفر داره میکنه. هر جا هست نام واره که ابراهیم هست و موسی هست و عیسی هست و پیغمبر صلوات الله علیه، جهان رو اینا رو اداره میکنه، اینا میمونن. بنابراین فرمود به اینکه لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این اکثر الناس لا یعلمون اونایی که در صدد اینن که معاذ الله به دین آسیب برسونن نمیفهمن. اونایی که گرفتار غرورن، خیال میکنن میتونن به غرورشو برسن، نمیفهمن. از این دو رذیلت بگذری، خب کیه که نفهمه خلق آسمان و زمین از انسان بزرگتره؟ اینا که دارن در برابر دین خدا مقاومت میکنن، اینا نمیفهمن که کل نظام را خدا داره اداره میکنه. خب اینا رو کاملا سرجاش رو میشونه. استدلال قرآن کریم اینه که شما هدف تو از جدال ادهاز و ابطال قرآن است، ما نمیذاریم. هدف تو اینه که به غرورتون برسید، ما نمیذاریم. چرا؟ برای کل نظام رو ما داریم اداره بکنیم، شما یه گوشه نظامی. مسئله معاد مسئله بعد است. و استدلال آیم این نیست که لخلق السماوات والارض اکبر و ملخ من المعاد من الاعاده و بارنده. خب بنابراین شما بدون حجت، بدون دلیل در برابر دین ایستادی، ما هم سرکوبتون میکنیم. برای اینکه کل مجموع زیر مسئولیت ماست دیگه، ما داریم اداره میکنیم. ما که عالم رها نکردیم که لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کجا میخواد بری؟ بعد میفرماد به این که یه سلسله مسائل علمی لازم است که شما ندارید، یه سلسله عمل صالح لازم دارد که الان شما ندارید. بعضی ها اهل تحقیقن، درس خوندن، منتها کجراها رفتن، شما جز این گروهی. بعضی ها اهل تحقیق و تحصیل حوزوی و دانشگاه نیستن، افراد عادی هن ولی در مسیر سعادت حرکت کردن، شما اونم نیستی. اون که نمی فهمد تو مسائل علمی قدمی بر نداشت، ای کوره، اهل معرفت نیست، کور با بینا یکسان نیست. در سوره مبارکه حج فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اون چشمی که در درون است کوره. اینجا فرمود و ما یستوی الاعمی والبصیر. خب این دیگه آیه نازل کردن و وحی الهی و آمدن جبرئیل لازم نیست که خب همه میدونن کور و بینه یکسان نیستن. اما همه نمیدونن که ما یک چشم باطنی هم داریم، یک کور باطنی هم داریم. او رو کسی نمیدونه، اونی که جبرئیل آورده اینه. وگرنه کسی تحت و زمین ندونه که بینا و نابینا یکسان نیستن که آیه نازل بشه. در سوره حج فرمود که انسان همونطور که در ظاهر یا کور است یا بینا، در باطن هم یا کور است یا بینا. اون که نمیفهمد واقعا کور است. انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. وحی آمده، جبرئیل آمده که بگه در درون انسان یه چشم است. کسی که چشم درونیش بیداست با کسی که چشم درونیش بینا نیست یکسان نیست. برید به سراغ درونتون. این وحی میخواد، وگرنه وحی بیاد نزل بشه که کور و بینا یکسان نیست. خب معلوم بیان رشد دیگه. و ما یستوی الاعمی والبصیر، این مال علمی. عالم و غیر عالم یکسان نیستن. دوم، بعضی هستن که اهل تحقیق و تحصیل نهضت حوزوی و دانشگاه اینا نیستن، تو سطح جامعه افراد ساده‌اند اما بالاخره رو به راه هن. تو همون جامعه یه افرادی هستن که بی راه میرون، کج راه میرون. والذین آمنوا و عملوا الصالحات وللمسیم، این و ما روی الذین خواهد آمد و ما یستوی الاعمى والبصیر، یک بخش. والذین آمنوا یعنی و ما یستوی الذین آمنوا و عملوا الصالحات وللمسیء، کسی که مطیع است با کسی که مسیء است یکسان نیست. بر علما واجب است که هدایت شما. مرحوم کلین رضوان الله این مدرس نورانی نقل کرد که ذات اقدس الله هرگز بر مردم تعلم را واجب نکرد و از هیچ کسی تعهد نگرفت که عالم بشوند مگر اینکه قبلا از علما تعهد گرفته است که دیگران را تعلیم بدن. هجرت برای همین واجبه. لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، برای همین واجبه. این بیان نورانی حضرت این است که درست است بر جاهل تعلم واجب است، اما قبل از اینکه بر جاهل تعلم واجب باشد بر عالم تعلیم واجب است. بعد استدلال حضرت این است که لأن العلم قبل الجهل. این بیان نورانی رو مرحوم کلینی از جدی ماره اسلامی نقل کرد. خب بر علما واجب است تعلیم دیگه، گفتن و نوشتن و هدایت کردن مردم دیگه. قلیلا ما تتذکرون، اونگاه این مسئله که تمام شد نوبت به مسئله قیامت میرسد که فرمود ان الساعت لاتیتون، چون عناصر محوری سور مکی توحید است و وحی نبوت است و مسئله معاد، سایر مسائل زیر مجموعه اونا از خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق زیر مجموعه این اصول دین است. بحث های مبسوط فقهی درباره نماز و روزه و زکات و حج و اینها مال سور مدنی است و در مکه این بحث ها اساس این ساعت لآتیتون، قیامت آمدنی است. با لام تعیین لآتیتون، لا ریب فیها. قبلا هم ملاحظه فرمودید که این لا ریب فیها به اصطلاح قرآن کریم شبیه به ضروره است تو کتاب‌های منطقی. در کتاب‌های منطقی وقتی خواستن بگوین که این محمول برای این موضوع حتمی است میگوین الانسان ناطق به ضروره، الاربعه زوج به ضروره. این به ضروره یعنی محمول از موضوع جدا نمی‌شود. در اصطلاح قرآنی گاهی لا ریب فی ذکر میکنن، گاهی لا جرم ذکر میکنن. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، ان الساعت لآتیه لا ریب فیها. این لا ریب فیها یعنی ان الساعت لآتیه بالضروره، ان المعاد حق، ان البعث حق بالضروره، ان الساعت لآتیتون لا ریب فیها ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. خیلی ها میدونن قیامت حق است و اما عملا ایمان ندارن، چون ممکن نیست کسی عملا ایمان داشته باشد و بدوند در برابر این عمل مسئول است و عقل عملیش هم باز باشد و او معصیت بکند. این ممکن نیست، چون بالاخره میدوند علی رؤوس الاشهاد رسوا میشود. نه، اگر لا ریب فیها هم نبود ان ساعت آتیتون بود لکن اکثر الناس لا یؤمنون به اتیان او. این لا ریب فیها به منزله به ضرورت و تأکیدی است در مسئله این جهت قضیه که ان ساعت آتیتون به ضروره، بی شک می آید، شکی درش نیست. این اف الله شکون به همین برمیگردد، یعنی الله موجودون به ضروره. خب ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، خیلی ها میدونن مسئله معاد را. اینه که ما میگن هر کاری که انجام میدید اول بسم الله بگید، این بسم الله یه قرنطینه است. البته گفتن بسم الله ثواب دارد، ذکر الهی است، هر وقتی باشه ثواب دارد. اما وقتی میگن هر کاری که میکنید اول بسم الله بگید، این یه تعلیم است، تنها برای ثواب نیست، این یه قرنطینه است. هر حرفی، هر گفتاری، هر رفتاری، هر نوشتاری انسان میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، آره، یا فارسی یا عربی، برای اینکه این کار را که وقتی من انجام بدهد میخواد بگه خدای به نام تو شروع میکنم دیگر. بسم الله یعنی ابتدا او بسم الله، خدای این کار را به نام تو شروع میکنم. این کار یقینا یا واجب است یا مستحب. وگرنه کار حرام و مباح را که آدم نمیگه خدای به نام تو، که این یه قرنطینه است برای ما، این یه مراقبت است، این یه محاسبه است که هر کاری میخواد انجام بدید اول بگید، یعنی آدم باید روش بشه بگه خدای این کار رو من به نام تو دارم انجام میدم. خب این یه کار یا واجب بشه یا مستحب دیگر. درست است که ثواب دارد و گفتنش خوب است، اما این برای مراقب بودن ماست. به ما اکثر مردم باور نمی کنن. بسم الله الرحمن الرحیم هم معاد است هم مبدع دیگه، چون انا لله و انا الیه راجعون، چون دیگه چیز دیگه که نیست. که اگر الله هست هم خبر اول است هم خبر آخر، نه اینکه از یه جهتی اول است از یه جهتی آخر. تو بیان نورانی هست، دمیر هست که تو نهج، که هر اولی غیر او غیر آخر است، هر ظاهری غیر او غیر باطن است. بعضی ها ظاهرن بعضی ها باطنن، خدا هم ظاهر است هم باطن، نه از جهتی ظاهر است از جهتی باطن که معاذالله مرکب باشد. او بسیط محض است. فقط کل ظاهرن غیره غیر باطن، هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، اما خدا ظاهر است عین باطن. لذا اونجا هم که ظهور کرده نمیشه کاملا رو را شناخت. اونا هم که مظاهر الهی هن مثل ائمه علیهم السلام نمیشه اینا رو خوب شناخت، چون حضرت در عین این که هو ظاهر است در اینا تجلی کرده است، این ظهورش عین بطون است، لذا شناخته شده نمیشه. اگر ظهورش غیر از بطون بود و اینها مظهر هو ظاهر بودن میشد اینا رو بشناسی، اما اگر این هو الظاهر این هو الباطن است، طرزی ظهور کرده که بطون هم در درون او و متن او و عین اوست، لذا درست شناخته نمیشه. اینجور است که اهل بیت و اولیاء الهی قابل شناخت نیست. علم دارن، ایمان ندارن. ایمان قبلا راضی کردید که کار عقل عملی است. اگر کسی دستگاه عملی او زندانی است و قدرت قیام ندارد، او ایمان نمیارد. این بیان رو راست امیر بود، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر دیگر. اون که باید ایمان بیاره نه اسیره. خب چی رو ایمان به چی؟ دهنش بسته است. خب آدم وقتی دهن عقل عملی رو بست حرف نمیزنه، اما وقتی در میدان مبارزه جهاد اوست آزاد بود، حضرت فرمود حاضی نفسی عروض ها به تقوا، من هر روز دارم ورزش میدم، هر روز ریاضت میکشم که این اسیر نشه. خب اون روز کاملا ایمان میاره دیگه. الحمدلله رب العالمین.